بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد و آله الطاهرين. خب ما بحثون در تکفیر و ارتداد فعلا از اول سال تا حالا تو فضای فقه اهل سنتیم، نظرات اهل سنت رو مطرح داریم میکنیم. خب نظرات اینا نسبت به این که مناطات تکفیر شیعه چیه مفصل گذشت، چندین جلسه مفصل که آقا مناط تکفیر شیعه را یا تکفیر صحابه میگیرن یا اتهام فاحشه‌گری به عایشه میگیرن یا تحریف قرآن، که اینا رو مفصل جواب دادیم. اما اینا به ما اتهام شرک هم میزنن. اتهام شرک ها خب سردستشون، حتی سردستشون که نمیشه گفت، ابن تیمیه است در منهاج السنه که رد کتاب منهاج الکرامی مرحوم علامه است. البته حالا این بحث این مطالب ابن تیمیه تموم بشه میگم که ریشه مطالب ابن تیمیه هم مال خودش نیست. این عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقض در واقع جواب میده به یه بند خداست که مؤلفش هم مشخصه، فضائح الشیعه، حدود 800 صفحه است. این ابن تیمیه چون مال قرن 5 و 6 هن، ابن تیمیه 7 و 8. این مطالب ابن تیمیه عمدتا مال اون کتاب است، فضائح الشیعه است، که حالا بعدا اشاره میکنم وقتی ابن تیمیه تموم میشه. اما حرفای ابن تیمیه را ما از مجموعه فتاواش داریم استفاده میکنیم. خود در تو زیارت و اینا، مسجد رفتن و در واقع غیر از اون سه تا مسجد سفر کردن حرام میدونه، نذر کردن حرام میدونه، سفر معصیت، نماز تمومه، علل قاعده باید خب مشاهد مشرفه را ملحق به مساجد میکنه، لذا رفتن به زیارت ائمه را حرام میدونه. بعد وارد خود زیارت میشه، خود زیارت میشون حرام میدونه، که مباحث مفصلی گذشت تا اینکه به اینجا رسیدیم که آقا در طور زیارت قبور، حتی اینا اینقدر چیز بودن که اگه دیروز یادتون باشه نقل کردیم که میگن حتی کسایی که در مدینن اینا معنا نداره هر لحظه برن زیارت حضرت سلام به پیامبر بدن، که اینا فقط موقعی که از سفر میان یا موقعی ما برن سفر برن سلام بدن، معنا نداره که هر روز بگی السلام علیکم یا رسول الله، که اینا بعدن جواب میدن. اما حتی بعضی مثل مال کراهت بره بگه مثلا زرت النبی، زیارت پیغمبر رفتم. حالا سوالی پیش میاد که این همه روایت در تو زیارات چیکار میکنید؟ ابن تیمیه در جواب اینا میگه همه این روایت که وارد شده ضعیف هستن و زائین احادیث اینا رو جعل کردن، چون هیچ کدام از ائمه حدیث اهل سنن مثل سنن ابن داوود، سنن نسائی و سایر اینا نقل نکرده. عبارت ابن تیمیه اینه با قلت ول احادیث الکثیره، خودش هم میگه کثیر است، المرویه به این کلمه کثیر، خودش هم میگه روایت زیاد داریم، فی زیارت القبور در زیارت قبور کلها ضعیفتون، اینا ضعف سند دارن، نه بالاتر بل موضوعتون، اینا جعل شدن. آخه وقتی میگیم ضعیفه یعنی راوی ضعیفه، حالا شاید راست باشه شاید دروغ باشه، ولی وقتی میگیم موضوعه یعنی یقین دارن جعلی هن، نظرم با بله ترمیم دارن همین مجعول هن. بعد هم میگه لم یروه، بله الائمه ولا اهل السنن ولا لم یروه الائمه ولا اهل السنن المتبعه که سنن ابی داوود و نسائی و نحوه ما فیها شیئن، میگه در این سننه یکی از این روایت نیست، لکن جا حال دقت، البته انشالله این سمهودی ها که خواستم جواب ابن تیمیه رو، این خودش سنیه جواب ابن تیمیه رو داده اونجا، میگم انشالله از کتاب وفاء الوفا ایشون 18 تا روایت آورده از کتب اهل سنت، همه رو سند سنجی کرده، لذا حرف ابن تیمیه رو کامل اونجا رد کرده که میگه کلا ضعیفن و نقل نکردن. خب پس آقا لفظ زیارت قبور چیه؟ میگه ولکن لفظ، بله ولکن جا لفظ زیارت القبور فی غیر هذا الحدیث، در غیر از این روایت که دیگه لفظ زیارت قبور اومده، مثلا کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزروها، من قبلا از پیغمبر نقل میکنه، من قبلا شما رو نهی میکردم از زیارت قبور ولی آگاهی الان دیگه فزروها، چرا؟ فانها یعنی زیارت قبور تذکرکم الاخره، چون پیغمبر قبلا نهی میکرده از زیارت قبور، میگه الان دیگه برید زیارت کنید. و کان یعلم اصحابه، او پیغمبر تعلیم میکرد اصحابش رو، اذا زار القبور ان یقول احدهما السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المؤمنات و انا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمین منا و منکم و المستأخرین و نسأل الله لنا و لکم العافیه. میگه زیارت قبور که اومده فقط در همین حده که در فقط شما فقط سلام کنید به اینها و از خدا برای اونو طلب رحمت بکنید، همون که در واقع قبرستون ها میریم زیارت قبور، زیارت اهل قبور، یه تابلو زدن همین هست دیگه. ولی ایشون میگه پس لفظ زیارت قبور اومده ولی مراد از زیارت قبور همینه، ولی در عرف عامه زیارت قبور دو تا معنا داره، یه معنا همینی که ذکر کردیم، یه معنا زیارت بدعتیه که در واقع بری اونجا بشین شروع کن دعا خوندن، بری اونجا اینا رو واسطه کنی برای در واقع از خدا چیزی بخوان. ایشون بله میگه لفظ زیارت قبور در عرف متأخر شامل زیارت بدعتی و زیارت شرعی به کار رفته و بیشتر استعمالش هم در زیارت بدعتیه. میگه لفظ زیارت قبور در بعضی از روایات اومده مراد این نوع زیارت، فقط سلام بدید طلب رحمت کنید برای اونا. عبارت چینه با ولکن سار لفظ زیارت القبور فی عرف کثیر من المتأخرین یتناول از زیارت البدعیه و زیارت شرعیه و اکثرهم لا یستعملونها الا بالمعنى البدعی لا شرعی فلهذا کره هذا الاطلاق. به همین جهت هم به صدا در واقع کراهت داشت مالک این اطلاق دقت. اما زیارت خب الان این قبلا هم داشتیم که آقا زیارت شرعی با زیارت بدعتی چیه؟ این قبلا تو قبل از همین چون هیچ که داریم میخونیم هفت سوالی که در رساله در زیارت قبور آثار دیگه داریم میخونیم قبلش ها مطالب دیگه بود. ایشون میگه مراد از زیارت شرعی با زیارت بدعتی فرقش چیه؟ الان توضیح میده. میگه آقا زیارت شرعی قبور همینه که بری همین بگی السلام علیک، یه سلام بدی از خدا برای اون طلب رحمت بکنی. بله یعنی در واقع جنس نماز میته. تو نماز میت چی میگی؟ وقتی زیارت میت هم میری همونا رو بگو فقط. لا نعلم منه الا خیرا، ان کان محسنا فزد به احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. همین اینا میگه. و اما زیارت و شرعیه فهیم جنس صلات علی المیت که یقصد بها الدعا للمیت، که در زیارت قبور فقط قصدونه که دعا برای میت بکنیم. کما یقصد به صلات علی، کما که وقتی ما نماز میت بخونیم کلن قصدون چیه؟ همش طلب رحمت و آمرزش برای خود میته. به همین جهت کما قال الله تعالی فی حق المنافقین لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرهی، آیه استدلال کرده که خداوندم میگه در واقع اگر این منافقین مردن نماز براشون نخون، سر قبرشون هم نرو. خب نماز میت که مشخصه، سر قبرشون دیگه برامون حرفای نماز میت رو باید بزنه دیگه. این که میگه سر قبر منافقین نرو، ایشون مفهوم گیری کرده، میگه دل ذلک به طریق المفهوم الخطاب، یعنی اولویت مفهوم الخطاب، مفهومش میگه سر قبر اینا نرو، مفهومش چیه؟ یکی پس سر قبر مؤمنین برو، حالا بری چی باید بگی؟ باید همون دعایی که برای میت میخونی برای اینا بخونی. اما زیارت بدعتی چیه؟ اینا قبلا هم داشتم تکراره. زیارت بدعتی میگه در واقع دقت کنی، زیارت بدعتی روحش به این برمیگرده، همون کاری که یهود و نصارا با بزرگانشون کردن و تبدیلی به بتشون کردن که آیه هم نازل شد لا تزارن آلهتکم ولا تزارن ودن ولا سوا که تو آخر آیه هست. اینایی که در واقع زیارت بدعتی اینه که بری همون دعایا بکنی که در واقع مسیحی ها و یهودی ها سر قبر بزرگانشون کردن تبدیل به بتشون کردن. خب چی کار میکردن اونا؟ میرفتن نوعاً از بت چی میخوای؟ حاجت میخوای دیگه. وقتی شما در زیارت قبور بری از اون حاجت بخوایی، حالا مقبول فرق نمیکنه، پیغمبر باشه، صلحا باشه، یا اجدادت باشه یا بستگانت باشه. وقتی بری از اون درخواست کنی، طلب بکنی، حالا یا از خودش درخواست بکنی یا اونا شفیع قرار بدی که از خدا ازت بخواد، خود در واقع میشه زیر مثل بت پرستا میشه. خب بت پرستا با بتاشون چی میگن؟ یا مستقیم از بتا چیزی میخوان یا بتا رو شفیع قرار میدن پیش خدا. شفاعان عند الله دیگه، شفاعان عند الله میگن دیگه. دقیقاً زیارت بدعتی و زیارت نامشروع اینه. شما همون دعایی یا بالا سر میت بکنی، با تو سر قبر بکنی که بت پرستا تو بت کده میکنن. خب بت پرستا تو بت کده چجوری دعا میکنن؟ دو مدل دعا میکنن، یا مستقیم از خودش میخوان، یا میگن آقا شفیع پیش خدا برو این از ما بخواد دیگه. این میشه در واقع زیارت نامشروع، این میشه زیارت بدعتی. الان شما تو بت کده ها برید چجوری دعا میکنن؟ چجوری زیارت میکنن بتشون رو؟ یا مستقیم ازش میخوان، یا میگن شما شفاء ما بشه. آیه قرآن میگه شفاء من الله. حالا اگه شما بری سر قبر میت مستقیم ازش چیزی بخوایی، یا شفیعش قرار بدی، خواهم کارو بود پرستاس دیگه. و اگر این استمرار پیدا کنه جلوش گرفته نشه، همچنان که ود و سوا و یغوس و یعوق و اونا همه تبدیل بزرگان قوم نوح بودن، به خاطر چنین زیارت کردن تبدیل بت و بت کده شدن، الهه شدن، خب قبول هم اگر اینجوری زیارت کنی در واقع اینا هم تبدیل بت و الهه میشن دیگه. بله، عبارت چی بخونه؟ عبارت خود ابن تیمیه. اما زیارت البدعیه فهیه من جنس شرک و ذریعت الیه، یا خود شرکه یا راهی که منجر به شرک میشه. شرکه بری از خودش بخوایی، ولو اعتقاد به خدا داری، اعتقاد به اینم داری، خب میشه شرک. یا اینکه ذریعه به سوی شرکه. چطور؟ میگی تو برو پیش خدا شفیع من شو. این در واقع خورده خورده زمان که بگذره روش خود به خود تبدیل به الهه میشه و میشه شرک. کما فعل الیهود و النصارى عند قبور الانبیا و الصالحین قال فی الاحادیث المستفیضه عنه و فی الصحاح و السنن و المسانید لعنت الله علی الیهود و النصارى. چرا؟ چون اتخذوا قبور انبیاء مساجد یحذر ما صنعوا. شما برحذر باشه اون کاری که اونو کردن. یحذر ما صنعوا. و قال، بازم روایت است، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انهاکم عن ذلک. و قال ان من شرار الناس من تدرکهم الساعه و هم احیاء والذین یتخذون القبور المساجد یتخذون القبور مساجد. یا بازم روایت نقل کرده، قال لعن الله زوارات القبور والمتخذین علیها المساجد و سروج. در واقع تو رو قبور در واقع مقبره درست میکنن، چراغونی میکنن، در واقع همین کاری که مراقد عیم است دیگه. فاذا کان قد لعن من یتخذ قبور الانبیاء و صالحین مساجد امتنع ان یکون تحریمن لدعا مستحبن. میگه محالی که ممتنعه که خود در واقع این بناها حرام باشه ولی دعا درش مستجاب باشه. در جای حرام که دعا مستجاب نمیشه که. امتنع ان یکون تحریمن لدعا مستجابن. عبارتون بعد یا من نوشتم یا اینکه نقلش کردم. لان حالا زارن عبارت اشتباهه. لان المکان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاه لان الدعاء عقب الصلاه اوجب وليس في الشريعه مكان ينهى عن الصلاه عنده ما انه يستحب الدعاء عنده. میگه نمیشه یه مکان منهی عن باشه ولی دعا درش مستجاب باشه. خب اگر شما قبور رو تبدیل به مساجد کردید، خب منهی عنه، خب جایی که منهی عنه که دعا مستجاب نمیشه که. وقت کان اصل عبادت الاوثان من تعظیم القبور.
اصلا اصل عبادت بت‌ها ریشه‌اش از تعظیم قبور بوده. کما قال الله تعالی و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعقوب و نسرا. این هر پنج تا بت بود سابقا هم گفتیم که این در واقع این بت‌هاشونن که در واقع اگه دقت کنید سابقا هم از مجموعه‌مون گفتیم که اینا صلح‌های قوم نوح بودن، حالا یا قبل از اون یا خود نوح بودن و بر اثر کثرت زیارت قبور اونها تبدیل به بت کردن. قال السلف که ابن عباس و غیری کان هؤلاء قوما صالحین فی قوم نوح فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم ثم صوروا تماثیلهم ثم عبدوهم. اینا در واقع افراد صالح بودن، هی رفتن زیارت، هی رفتن زیارت، هی رفتن زیارت، بعدن در واقع عکساشون رو کشیدن، مجسمه هاشون گذاشتن اونجا، ثم عبدوهم، بعدم شروع کردن عبادت کردن اینها. لذا اگر دقت کرده باشید طبق این برداشتی که طبق این مطلب ابن تیمیه کل مراقد ائمه مبتلا به همین مشکل هست. یعنی در واقع ائمه علیهم السلام افراد صالح بودن، حالا طبق نظر ابن تیمیه شما اومدید رو قبرای اینا مسجد درست کردید، چراغونیش کردید، در واقع چراغونی کردین، زینتش کردین، تبدیل به بتکدش کردین. اما یه مسئله که خیلی خیلی مهمه، ایشون هر چند خیلی کوتاه آورده ولی خیلی مهمه، دقت کنی. آقا علت این که در روایات ما را نهی از زیارت قبور کردن چیه؟ همینه که اینا تبدیل به چی بشن؟ بتکده بشن دیگه. حتی عبارت خود ابن تیمیه اینه، بذار عبارت ابن تیمیه رو خونم. وقد نص الائمه، ائمه اربعه، کشافعی و غیرهی، اینا تصریح کردن الا ان نهی عن ذلک معللون به خوف الفتنه بالقبر. آقا علت این که در واقع ما رو نهی کردن که زیارت قبور نرید و اینا، ائمه اهل سنت نهی کردن، خوف اینا در نص تصریح کردن ائمه، مراد ائمه اربعه، کشاف به غیره ان نهی علی ذلک، ان ذلک معللون به خوف الفتنه، به خوف الفتنه بالقبر. یعنی خورده خورده مثل ود و سوا و یعوق و یعوق و مثل اون همون آیه بشن، در واقع تبدیل به بت کده بشن. بعضی گفتن آقا علت نجسش نجاستن، چون بالاخره قبرستون نجس اونجا که نمیشه نماز خوند که. میگه لا به مجرد نجاست کما یزن و ذلک بعض الناس. بالاخره اونجا مرده رو آوردن، در واقع مرده خودش نجسه، مردم تو قبرستون ها خیلی دقت نمی کنن، بالاخره این به خاطر این گفتن نجسن دیگه، مرده رو میذارن اونجا نجس میشه، حالا میخوان غسلش بدن، خب بالاخره نجس شده همه جا دیگه. میگه به خاطر این نیست. حالا پس اگر به همین جهت هم میگه که در واقع اگر سلف ما دستور دادن که قبور رو مسطحش بکنه، اگر که بالا اومده در واقع که روایت هم داریم که هیچ قبری یا پیغمبر به حضرت دستور داد که هیچ قبری، هیچ میریم یمن هیچ قبری نیست که بلند دلن که شما صافش کن اینا. و لهذا کان السلف یأمرون به تسویت القبور منها، که بعدا میگه امر کردن کما امر عمر ابن خطاب به تعفیت قبر دانیال لما ظهر به تسترن، که ایشون نامه نوشت که در واقع قبر دانیال رو در واقع صافش کن که مردم مثل قوم حضرت نوح نرن اینا رو در واقع تبدیل به بت بکنن. بله بله بله، صافش کن، که بعدا اونم میگه رفت صافش کرد و این رفت صافش کرد. دقت دقت، این حرفی که میزنه این حرف درستیه. یعنی اصلا علت این همه نهی پیغمبر که لا تتخذوا القبور مساجد نه کرده، علتش درسته، این علتی که اینا ذکر کردن، ولی العلت تو عمم و تو خصص، هر کجا این علت باشه درسته. بیش از 1000 سال قبور ائمه رو مردم دارن زیارت میکنن، بتکده شدن، 10000 سال دیگه هم زیارت کنن بتکده نمیشن. پس تمام این ضرب و زوری که میزنه درسته، منم قبول دارم، اصلا حرف اوغلایی هم هست، پیغمبرم که نه کرده درسته که تبدیل بت نشن، کما که اوایل نه کرده و بعد گفت آقا برید عبرت بگیرید، این حرف حرف منطقی و درستیه، ولی این در جایی که علت قابل یعنی علت تو عمم و تو خصص، علت هم معمم هم مخصصه. اگر جایی، حالا چه قبر نبی، چه قبر رسولی، چه قبر ائمه، چه قبر بزرگی، خورده خورده مردم بهش توجه کردن و حالت بت کرده پیدا کرد، حتما باید نابودش بود. من معتقدم درست هم هست، ولی اگر جایی توجه به قبر به هیچ عنوان سر از این مشکلات در نیار، به هیچ عنوان تصویرش درست نیست، باعث تذکر آخرت میشه، باعث تذکر موت میشه. الان بیش از 1000 ساله قبر ائمه ما مورد توجه شیعیانن. برو به یه نفر که در واقع هست که بگه اینا بوتن، یعنی میپرستیم ائمه رو؟ نه. پس تمام این ضربه زدنی رو حواست، یعنی در واقع به عبارت دیگه، اگه به عبارت فنی تر بخوام بگیم، اصطلاحی تر بخوام بگیم، حرمت زیارت قبور حرمت نفسی نیست، حرمت غیریه. یعنی علتی که حرام شده به خاطر یه مسئله دیگه است. حالا اگه جای اون مسئله نباشه زیارت اشکال نداره. مثل که در واقع درس شطرنج، امام قدس سره حرمت شطرنج و حرمت غیری میگیره، میگه به خاطری که آلت قمار، یه باش قماربازی میکنن، علتش یعنی حرمت نفسی نداره شطرنج، حرمت غیری داره. حالا اگه یه جای از حالت آلت قمار خارج بشه و کسی هم باش قماربازی نکنه، خب یه حرمت نداره دیگه. همون استفتایی که از امام کردن، امام هم اینجوری جوابش داد، این گفت اشکال نداره شطرنج. حالا همون زمان من یادمه یه زنزاریان خیلی قبل، هم موقع در سال بهینه دهه 70، یه بار بعد از تو خونش بعد قبل از ظهر مینشست، یه بار من همین سوال پرسیدم که آقا مثلا خب این که مثلا حرمت غیری میگیره به خاطر این، اگه حرمت غیری باشه حرف ما رو قاعده است، درست هم هست. از آیت الله وحید من پرسیدم، ایشون گفت روایت شطرنج عبای از این دارن که اینا حمله بر حرمت غیری بکنید. مثلا مثال میزد، روایت که میگه من نظر الی صفحت شطرنج کن نظر الی فرج امهی، شما چجوری میتونه حمله بر حرمت غیری بکنی؟ حتی دیدین استثار دیگه. آقای وحید میگفت، من فتواش نمیدونم، واسه که من خودم باش میکردم اینجوری میگفت، میگفت لسان روایت شطرنج به کیفیتیه که عبای از این داره که حمله بر حرمت غیری بشه. حالا امام هم ممکنه استناد به روایت عمش بکنه، ملاح اللک تصد عن ذکر الله کن نرد و شطرنج و القمار، این در واقع علتش به خاطر له بودنشه حرمت غیری میگیره. در اصل این استثارات که فقها میکنن، امام قدس رو حرمت غیری میگیره، خب علل قاعده اگر اون غیر، اون شی، اون غیری که باعث حرمت این شد از بین بره، آلت قمار بودن و قمار بازی کردن، خب طبیعیه که حلال میشه، طبیعیه که حلال میشه. روایت اعمش، روایت اعمش ضعیفه ولی جبرانش کردن. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، خب میگم حرمت غیری اینجوریه. پس طبق نظر ابن تیمیه، طبق نظر ائمه اهل سنت، حرمت زیارت قبور حرمت غیری داره. علتش چیه؟ به خاطر تبدیل به بت کرده نشن، بت کرده نشن. آقا این علت در قبور ائمه شیعه محقق نشده، بیش از 1000 ساله که شیعیان دارن ائمه رو زیارت میکنن. حضرت امیر نزدیک 1400 ساله، نزدیک 1400 سال، بیزر کم و زیادتر مرقد امیرالمومنین دارن زیارت میکنن، هیچ ما هم تبدیل به بت کرده نشده. بله اگر جایی دیدید توجه به هر شیء ممکنه زیارت بت کرده در بیاره، درست قبول داریم، حرف منطقیه، ما هم قبول داریم، درسته. ولی وقتی حرمت غیری شده یوری نیست. شما در واقع خود ابن تیمیه و نص عبارت خوندم دیگه، وقد نص الائمه کشافعی و غیری الا ان النهی عن ذلک معلل به خوف الفتنه بالقبر. جناب ابن تیمیه، متن خودته، این متنی که من از ابن تیمیه نقل میکنم، مجموع فتاوا جلد 27 صفحه 121، میگه نص ائمه اهل سنت تصریح کردن، تعلیل کردن که آقا علت حرمت فتنه نسبت به چیه؟ به قبر. پس خود زیارت شرک نیست، بلکه به تعبیر خود ابن تیمیه ذریعه الی شرکه. اگر که ذریعه به شرک شد ما هم قبول داریم، ولی
هزار چند صد سال مردم دارن شیعیان دارن امیر رو زیارت میکنن، شرک شده، بت شدن، بتکده شدن، یا همه اونجا در واقع میرن یا در واقع یا الله و یا الله میگن. نهایتا خود ابن تیمیه هم میگفت، قبل عبارت قبلیش بود، هرچند اینجا خلاف اونو میگه تو این رساله چیز، خود ابن تیمیه میگه یادتون باشه سابقا چی میگفت، میگفت توسل به خود توسل اشکال نداره، شفاعت اشکال داره. توسل چی ترجمه میکرد؟ میگفت شما خدا را قسم بدی به بزرگان، حالا به پیغمبر، به ائمه، به صلحا، به قرآن، به هر چیزی، به هر چیز مقدس، خدا را قسم دادن به مقدساتشون، اسمش میذاره توسل، و میگفت اشکال خوشیان این کارو دارن میکنن. شفاعت شما میگه اشکال داره، شفاعت میگه که در واقع از خود بزرگ بخوایی، چون پیش خدا آبرو داری، برو از طرف خدا، پیش از طرف من برو پیش خدا بگو. اینا میگه اشکال داره، اینا بعدا اشاره میکنیم که چه دلیل داری برای اینکه اشکال داره. دلیلش نگا شرک، بالاخره یه دلیلی باید داشته باشی. پس نصف کار شیعیان در واقع، عمده شیعیان که میرن در واقع تو مراقد ائمه، دو تا دو نوع دعا میکنن، یا در واقع به خدا میگن به آبروی این حاجت ما رو برآورده کن که ابن تیمیه اشکال نمیگرفت، یا به این بزرگان به ائمه علیهم السلام میگن آقا شما آبرو دارید، شفیع ما پیش خدا بشید. حالا ابن تیمیه اشکال میگرفت، اشکالش نهایتاً باید سر شرک در بیاره، دلیل خاصی که نداره، دلیل خاصی که نمیبره ابن تیمیه برای این که اینو منم قبول دارم. پس اگر بله، ولی اگر مستقیم از خود امام بخوایی، هر چند ممکنه متعارف، یعنی عوام مردم مستقیم خطاب به امام بکنن بگن این مشکل منو حل بکن، ولی اول این حرف عوامان است، ثانیا روح عوام این نیست که این مستقل در تاثیره، ولی ظاهرا به امام خطاب میکنن مشکل منو حل کن، ولی منظورشون اینه که شما پیش خدا آبرو داری، از خدا بخوای که مشکل من حل بشه. چون خلاصه مطالب قبل تیمیه، ابن تیمیه که جلسه دیروز گفتن اشاره کردم دیگه. پس شما این همه در واقع شرکه و شرکه و شرکه، تش این در اومد کجا شرک شد؟ کل زیارت ائمه علیهم السلام برید مراجعه کنید، زیارت ائمه، تمام زیارت ائمه، اگر دیدید یه جا اول کل زیارتاش در واقع اظهار توحیده، اعتراف به توحیده، اعتراف به رسالت پیغمبره، کجا شرکه؟ همه اینا اولش اعتراف به توحیده، اعتراف به توحید با شرک مانعت الجمعه. خود زیارت نامه رو برید بخونید دیگه، اهل سنت. شما از زیارت به من زیارت نامه ائمه رو میگم، زیارت نامه های معصوری که از ائمه تو مراقدش میخونن، مخصوصا اونایی که مشهورن، یک کلمه شرک حالا توی زیارت نامه ها نیست، خوشیان هم همین رو میخونن، کجاش میگه شرکه؟ میگید آقا شاید سرت بت پرستی در بیاره، میگم شاید سرت بت پرستی در بیاره، هزار و چند صد سال سر در، ده هزار سال دیگه هم سر در نمیاره، ده هزار سال دیگه هم سر در نمیاره. چون ما وقتی میریم اونجا زیارت معصور میخونیم، در زیارت معصور تسلیه به وحدانیت خداست، تسلیه بینه که لا شریک له فی الملک. این که در زیارت ائمه اول بار تسلیه به توحید و تصریح به نفی شریک میکنن، به خاطر همینه که شیعیان وقتی میرن یه رفع مستقیم از خود حضرت نخوان، مثلا که حالت بود تصورش کنن، شریک خدا در نظرش نگیرن. کجا شرک شد؟ این علت که ارده علت بسیار مهمیه و به نظر من این حرف درستی هم هست، ولی ازش غفلت کردن. ساعت چنده سید؟ حالا یه نکته دیگه، دقت کن، یه دلیلی هم که ایشون میاره، یه دلیلی هم که ایشون میارن که آقا در واقع در گرفتاریاتون به این مشاهد مشرفه نرید، به اندل قبور نرید، میگه آقا به تواتر از اصحاب ثابت شده، از اصحاب به ما رسیده، به تواتر از اصحاب نقل شده که در گرفتاری ها به مسجد میرفتن، نه اینکه به قبر پیغمبر و سایر قبر انبیا و صلحا برن. این عبارت چه با صفحه 123، وقد تواتر عن الصحابه انهم کانوا
اذا نزلت بهم الشدائد کحالهم فی الجدب و الاستسقا و عند القتال و الاستنصار یدعون الله و یستغیثون فی المساجد و یستغیثون فی المساجد و البیوت و لم یقصدوا الدعاء عند قبر النبی ولا غیره من قبور الانبیاء و الصالحین. میگه آقا به تواتر برای ما ثابت شده مسلمانای صدر اسلام وقتی حالا یا خوشحالی میشد یا جنگی میشد یا یه مشکلی پیش میومد در گرفتاری ها یا تو خونه ها میرفتن یا تو مساجد میرفتن، هیچ موقع نقلش رو قبل پیغمبر رفته باشن. این صفحه 123 صفحه 154 میگه میگه با ولهذا کان اصحاب رسول الله اذا نزلت بهم شدائد و ارادوا دعاء الله لکشف الضر او طلب الرحمه لا یقصدون شیئا من القبور، اینا پیش قبور انبیا نمی رفتن ولا قبور لا قبور الانبیا ولا غیر الانبیا، حتی انهم لم یکونوا یقصدون الدعاء عند قبر النبی، حتی وقتی گرفتار میشن میخواستن دعا کنن پیش قبر پیغمبر نمی رفتن دعا کنن، یا تو مساجد دعا میکردن یا خونه هاشون میشستن دعا میکردن یا تو بیابون میرفتن دعا میکردن. پس بنابراین اگر دعا کردن نزد قبور اولویت داشت باید مسلمانای صدر اسلام چه کار میکردن؟ میادن پیش قبر پیغمبر دعا میکردن، پیش قبر سایر انبیاء صلحا دعا میکردن. چرا میرفتن تو مسجد؟ چرا تو خونه هاشون بودن؟ حالا بازم دوره میگه و من المعلوم بالاسرار ان الدعاء عند القبور لو كان افضل من الدعاء عند غيرها و هو احب الى الله و اوجب لكان السلف اعلم بذلك من الخلف، اون صدر اسلام اعلم بعدی بودن و كانوا اسرع الیه، اینا زودتر میرفتن پیش قبور، فانهم كانوا اعلم بما يحبه الله و يرضى و اسبق الى طاعته و رضا و لکان النبی صلی الله علیه وسلم یبین ذلک و یرغب فیه فانه امر بکل معروف و نهی عن کل منکر و ما ترک شیئا یقرب الی الجنه الا وقد حدث بله حدث امته به ولا شیئا یبعد عن النار الا وقد حذر امته عنه. میگوید پیغمبر حجت الوداع گفت ما من شیء یقربکم الی الجنه الا امرتکم به و ما من شیء یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه، همه رو گفته. خب اگر دعا کردن عند القبور اولویت داشت خب باید پیغمبر همین رو میگفت، چرا نگفته؟ حالا دقیقا کسی که اینا رو میخونه احساس میکنه پیغمبر چیم چون انصافا حرف منطقیه چون حرف خوبیه، ولی همینجا روایت از پیغمبر خودش نقل کرده و ما حکیه ان بعض المشایخ من قوله اذا نزلت بک حادثون او امرون تخافوه استوحنی فیک شفا ما بکم این از شده حیین کنتو او میتن، به من پناه بیاری چه زنده باشم چه مرده. اینا چه کار میکنه؟ خب معلومه این روایت چه کار میکنه؟ تمام نه کندور که نمیده روغم که یعنی حرف بیدید یعنی هر چی شما بگی یعنی او آیه را گرفته لا تذرون آلهتکم، یا اون روایتی که در واقع پیغمبر اومده مساجد به قبور نکنید یهودی ها این کار را کردن، هر چی رو باید هزار داره باید بیاری دیگه خلاف اونو بریز کنار، مثل همین کاری که این دوست ما آقای آبدینی میکنه، هر چی رو باید در تو زیارت قبور میاری در تو توسل میاری میگه با او آیه نمیخوره، در واقع لا تزر وازرتون وزر اخرى نمیدونم لیس علی الانسان الا ما سعا، یعنی 100 تا آیه هم که میگه 5000 تا روایت هم بری فایده نداره تو آیه هست. دقیقا این کاری که ابن تیمیه داره میکنه. ابن تیمیه چیکار میکنه؟ دوتا آیه رو گرفته هر چی روایت میاریم، حالا یه تعبیرشون داره میگه در واقع بله این کاذبان بله اند، یه تعبیر داره ایشون تعبیرش یادداشت کرده بودم بزنم این تعبیر خودش بخونم تو منهاج البراءه، من تو منهاج السنه از ابن تیمیه من سرچ کردم این عبارت که ایشون نسبت به روایت آورده ببینم تو واسطه گذاشته بودمش، هر کجا روایت به میلش نمیخوره هر کجا روایت مطابق میلش نباشه یه تعبیر جالب داره با. اینه با بذار برشه اینا مثلا اون اللهم من سر من نصره وقت سر من خزله و وال من والا، این روایتی که به اینجا که میرسه میگه فهذا کذبون به اتفاق اهل المعرفت بالحدیث. من این عبارت رو تو مختصر منهاج السنه سرچ کردم حدود 34 مورد بود. حالا تو خود اصلش، حالا تو مختصرش من سرچ کردم، شاید تو خود منهاج السنه سرچ بکنی بیش از شاید ده ها بار این عبارت به کار برده. فانه کذبون، اینا عبارت اینه با من اون مختصر منهاج السنه صفحه 241 موردش اینجا من ذکر کردم. فهذا کذبون به اتفاق اهل المعرفت بالحدیث. اهل معرفت بالحدیث کیه؟ شما همه تو منهاج السنه سرچ کنید منهاج السنه ابن تیمیه. آخه یعنی چه کذبون به اتفاق اهل المعرفت بالحدیث؟ خب معرفت به حدیث کیه؟ میگه او آیه رو بگیری، وقتی آیه رو گرفتی شما دیگه معرفت به حدیث پیدا می‌کنی، هر چی خلاف اینو بزن کنار. بابا آیه خود ائمه تصریح کرده، ائمه خودتون ائمه اهل سنت تصریح کردن این معلل به خوف فتنه است، حرمتش حرمت غیریه. چجوری هر روایت ما میاریم بز مزاقش خوش نمیاد؟ دقیقا همه امور تکرار میکنه. فازا کذبون به اتفاق اهل المعرفت بالحدیث، دقیقا همین کاری که دوست عزیزم آقای احمد عابدی نجف حودی همین کار میکنه. ایشون هم هر چی روایت میاری میگه کذبه. کسی که اهل معرفت حدیث شناس باشه میفهمه این کذبه، چون با آیه نمیخوره. البته این دوستون آقای احمد عابدی انشالله بعد از اینکه حرف ابن تیمیه تموم بشه رد وفاء الوفاء سمهودی هم بگم، مقایسش هم بکنم با النقض عبدالجلیل قزوینی، مفصل میگم که در واقع خلطی که آقای عابدی هم کرده در مجموع اینا چی، اون انشالله مفصل اشاره میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.